بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی خود برداشته، اما هنوز سال‌های کلیدی باقی مانده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داد. و معاون وزارت خارجه آمریکا امروز با پرویز مشرف در اسلام آباد دیدار و گفتگو می‌کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 25 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 16 نوامبر سال 2007 میلادی است. امیدوارم در این جمعه پاییزی روز خوبی در انتظارتون باشه و درست همونطوری باشه که میخواهید. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم فریدون زرنگار.
با سلام و صبح بخیر. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران روز پنجشنبه منتشر شد. بنابر این گزارش ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه‌های اتمی‌اش برداشته، اما هنوز سوال‌های مهمی باقی ماندند. این گزارش حاکی است جمهوری اسلامی در همکاریش با آژانس منفعل بوده است، در حالی که آژانس خواستار همکاری فعالانه ایران و شفافیت کامل است. به گزارش خبرگزاری رویترز ممکن است این گزارش تحریم‌های شدیدتری را متوجه ایران کند. در این میان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت این کشور به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده است. آقای جلیلی با اشاره به گزارش جدید آژانس در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی خواستار تغییر روند برخورد با برنامه هسته‌ای ایران شد و تأکید کرد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بر مسیر کنونی برنامه هسته‌ای ایران تأثیر خواهد گذاشت. و اما در پاکستان قرار است امروز جمعه جان نگروپونته معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد با پرویز مشرف دیدار کند و از او بخواهد به حالت فوق‌العاده در پاکستان پایان دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر رئیس جمهوری پاکستان را متهم می‌کند با استفاده از وضعیت اضطراری اعلام شده مخالفان خود را سرکوب می‌کند. دیدار آقای نگروپونته ساعتی پس از پایان یافتن بازداشت مجدد خانگی خانم بی‌نظیر بوتو، یکی از رهبران مخالفین پرویز مشرف، انجام می‌گیرد. روز پنجشنبه پرویز مشرف محمد میان سمرو را به عنوان نخست وزیر موقت پاکستان تا ماه ژانویه آینده منصوب کرد. قرار است در ماه ژانویه انتخابات پارلمانی در پاکستان برگزار شود. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه فردا در رأس هیئتی به بحرین می‌رود. در این سفر محمود احمدی نژاد با محمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار خواهد داشت و چندین یادداشت تفاهم و اسناد همکاری میان ایران و بحرین امضا و مبادله خواهد شد. در ادامه سفر خود محمود احمدی نژاد عصر روز شنبه برای شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می شود.
با سپاس از فریدون زرنگار که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارش خود، همونطور که در خبرها شنیدید، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته که جمهوری اسلامی گام‌های مهمی برداشته، اما هنوز برخی پرسش‌های کلیدی هسته‌ای حل نشده باقی مانده است. در این باره گزارشی داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. پس از حوادث اخیر در پاکستان، روزنامه نیویورک تایمز این سوال را مطرح کرده که آیا ژنرال پرویز مشرف می تواند در مقام خود باقی بماند. نگاهی داریم به این گزارش نیویورک تایمز. پس از تخریب حسینیه دراویش گنابادی در بروجرد با یکی از پیروان تصوف درباره جو حاکم در این شهر و همچنین در کرج گفتگو میکنیم. بیش از 160 نفر از روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت همکاران خود ابراز نگرانی کردند. گزارش گفتگوی نیز در این باره خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش خود اعلام داشت که ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود گام‌های مهمی برداشته است، اما پرسش‌های کلیدی همچنان حل نشده باقی مانده است. در گزارش آژانس همچنین تاکید شده که جمهوری اسلامی به صورت قابل توجهی روند غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده و از خواست جامعه جهانی برای توقف این روند سرپیچی کرده است. در گزارش آژانس آمده است ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود امکان کافی برای دسترسی به افراد مرتبط را فراهم آورده است و بر اساس برنامه زمانبندی شده به پرسش‌ها پاسخ داده است. با این وجود به گزارش خبرگزاری‌ها همکاری ایران با آژانس فعالانه نبوده و جنبه واکنشی داشته است. در صورتی که توافق شده بود جمهوری اسلامی با شفافیت کامل و فعالانه به پرسش‌ها و ابهام‌های برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. گزارش و یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست سازمان ملل را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر باز می‌گذارد. در بخش دیگری از گزارش آژانس آمده است هرچند ابهامات مطرح درباره دستگاه‌های سانتریفوژ اورانیوم برطرف شده، اما آژانس قادر نیست به دلیل محدودیت‌هایی که ایران برای بازرسی از برخی سایت‌ها ایجاد کرده به صراحت درباره هدف ایران اظهار نظر کند و قادر نیست بگوید که جمهوری اسلامی به صورت مخفیانه به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است یا خیر. در این گزارش همچنین فاش شده که ایران طی یک سال گذشته توانسته است 3000 سانتریفیوژ را برای غنی‌سازی اورانیوم به کار اندازد که به گزارش رویترز زنگ خطری برای کشورهای غربی خواهد بود. دولت آمریکا اعلام داشت گزارش آژانس حاکی از سرپیچی جمهوری اسلامی از خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف روند غنی‌سازی اورانیوم است و پاسخهای ایران به پرسش‌ها نیز کامل نیست. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت در نتیجه ایالات متحده و متحدانش در سازمان ملل پیشنویس تحریم‌های گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی را تنظیم خواهند کرد. از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام داشت که گزارش جدید محمد البرادعی پاسخ روشنی به ابهاماتی بود که عده‌ای درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران مطرح می‌کردند. آقای جلیلی همچنین گفت با فرو ریخته شدن مبنای اتهامات باید روندها تغییر کند و دیگر دلیل حقوقی برای ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد. این در حالی است که پیشتر آمریکا، بریتانیا و فرانسه فهرست پرسش‌هایی را به آژانس ارائه دادند که جمهوری اسلامی باید به آنها پاسخ دهد. آمریکا می‌گوید این همکاری جزئی ایران با آژانس کافی نیست که دور سوم تحریم‌ها علیه ایران معلق شود. بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها، پرسش‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه پرسش‌های دشواری درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که جمهوری اسلامی احتمالاً قادر به پاسخ به آنها نیست. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده در نشست خود گزارش محمد البرادعی را به بحث و گفتگو بگذارد. این گزارش به همراه گزارش خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشخص خواهد ساخت که آیا دور سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد یا خیر. دولت‌های غربی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنین هستند و معتقدند ایران در پناه این برنامه ظاهراً صلح‌آمیز قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند هدفشان از پیگیری برنامه هسته‌ای تولید برق و مصارف غیر نظامی است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در حالی که بحران سیاسی در پاکستان ادامه دارد، محافل مطبوعاتی در ایالات متحده میگویند واشنگتن اعتماد خود را به اینکه ژنرال مشرف بتواند در پست خود باقی بماند از دست داده است و مقام‌های دولت بوش به دور بعد از مشرف فکر می‌کنند. گزارشی از هومن سیسان بر اساس مقاله‌ای در نیویورک تایمز را می‌شنویم.
قرار است جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه وارد اسلام آباد شود. روز چهارشنبه مقامات در جلساتی در کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون درباره محتوای پیامی که نگروپونته باید به پرویز مشرف و شاید به ژنرال‌های پاکستانی برساند به تبادل نظر پرداختند. مقامات دولت می‌گویند آنها هنوز امیدوارند نگروپونته بتواند یک ائتلاف مصلحتی شکننده بین ژنرال مشرف و بی‌نظیر بوتو ایجاد کند. اما به گزارش نیویورک تایمز در پاکستان دیپلمات‌های خارجی و مشاوران و دستیاران هر دو رهبر گفتند چندان فرصتی برای اینکه آنها بتوانند به توافقی برسند باقی نمانده است. چندین مقام ارشد دولت بوش گفتند با گذشت هر روز شمار بیشتری از مقامات معتقد می‌شوند روزهای قدرت مشرف رو به پایان است و ایالات متحده باید تدوین طرح‌های اضطراری از جمله نزدیک شدن به ژنرال‌های پاکستان را آغاز کند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات درگیر در بحث‌ها در واشنگتن می‌نویسد دولت بوش مراقب است چنین تصور نشود که سرگرم معاملات پشت پرده برای تعیین رهبر بعدی پاکستان است. یک مقام سابق گفت دولت نمی‌خواهد کودتای دیگری در پاکستان را تشویق کند، اما در این حال واقف است که مشرف بخشی از مشکل است. نیویورک تایمز می‌نویسد چنین تغییری در نگرش دولت مهم است، زیرا ژنرال مشرف 6 سال سعی کرده است خود را بهترین گزینه غرب در برابر امکان استیلای اسلام‌گرایان رادیکال بر پاکستان تصویر کند. در حالی که مناطق دورافتاده در شمال غربی پاکستان همچنان به صورت پناهگاهی برای شبه نظامیان القاعده و دیگر ستیزگران اسلامی باقی است، مقامات در کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون اینک میگویند آنها درک میکنند که ارتش نیروی قدرتمند برای حفظ ثبات در کشور است و امکان اینکه در صورت سقوط مشرف اسلام گرایان در پاکستان به قدرت رسند زیاد نیست. نیویورک تایمز به نقل از مقامات می نویسد اگر ژنرال مشرف ناچار شود از قدرت کنار رود، این کار احتمالاً به وسیله فشار ملایم همقطاران نظامی او صورت خواهد گرفت که سعی خواهند کرد یک رئیس جمهوری غیر نظامی را بر سر کار آورند و برای تعیین نخست وزیر آینده شاید حتی خانم بوتو خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. با این حال بنا به گزارش نیویورک تایمز دیپلمات‌ها همچنین هشدار دادند بلکه نادی مشرف ممکن است آسان نباشد. احتمال نمی‌رود ژنرال‌ها او را برکنار کنند مگر اینکه از خطوط قرمز مشخصی عبور شود، از جمله اینکه اعتراض‌های سیاسی در سراسر کشور به راه افتد یا تهدید قطع کمک نظامی آمریکا به پاکستان جدی شود.
گزارشی بود از هومن سیسان درباره تحلیل نیویورک تایمز از تحولات سیاسی پاکستان.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 7:14:12 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. پس از تخریب حسینیه یکی از سلسله‌های تصوف در شهر بروجرد در روز یکشنبه گذشته، اکنون دراویش گنابادی بیمان دارند که همین واقعه در شهر کرج هم در حال برنامه ریزی باشد. محمد حسینی بروجردی، یکی از پیروان مسلک تصوف، در گفتگویی با فریدون سرنگار زرنگار در واقع در آغاز به رادیو فردا از جو حاکم بر بروجرد پس از تخریب حسینیه دراویش میگوید.
بعد از ماجرای تخریب و با آتش کشیدن حسینیه دراویش در بروجرد، همچنان جو رعب و وحشت در شهرستان بروجرد وجود داره و افرادی رو در زندانهایی که بازداشت کردن الان ممنوع ملاقات شدن، اتهاماتشون هم اقدام علیه امنیت عنوان شده و قرار بازداشت موقت دارن و حتی اجازه تعیین وکیل هم به اینها داده نشده. تعطیلی مجالس درویشی در سطح استان و در سطح کشور میشه گفت وجود داره، بلخص در شهرستان های توابع استان لرستان این به وضوح دید میشه. در شهرستان درود هم فشارهای نهادهای امنیتی باعث شدن که این مجلس تهدید به تعطیلی بشه، اما خب همچنان دراویش به مجلس یاد خدا و ذکر فکرشون ادامه میدن. دروغ پردازی هایی هم در سطح شهر داره انجام میشه علیه دراویش، بلخص این که اعلام میکنن مثل موارد قبل که اومدن حمله به مثلا مسجد النبی، مکانهای مقدس رو بهانه و مستمسکی قرار دادن برای حمله و تعرض به حسینیه دراویش و اینطور وانمود بکنن که این دراویش هستن که آغازگر حملات و درگیری بودن. الان هم همینطور هست، با یه سری تحریکاتی در سطح شهرستان در تلاش هستن که اینطور وانمود بکنن که دراویش اخلال ایجاد میکنن در امنیت کشور، ولی خب وضعیت اجتماعی اونجا بسیار مثلا به هم ریخته است.
منظورتون شهر بروجرده؟
بله بله بله، شهر بروجرده.
اسامی اینهایی که در زندان هستن و داره اینا رو؟
اسامی زندانیان و تمام اخبار و اطلاعات جدید و تازه که منتشر شده در سایت های مختلف وجود داره. بعد از این وقایع الان در شهرستان کرج هم یه سری تحرکاتی از طرف افرادی که خودشون رو منتسب به بسیج میدونن آغاز شده، از جمله این که در سطح محله اصفهانی‌ها در شهرستان کرج که حسینیه دراویش در اونجا واقع شده، اینها با حرکت سریع و غیر قابل کنترل خودرو و موتورسیکلت و با ایجاد سر و صداهای مهیب خصوصا در ساعات آخر شب موجبات سلب آسایش و احتمال بروز خطرات جانی برای ساکنین فراهم آوردند. گشتنی‌های شخصی اون هم در صورتی که اینها روال متداول بسیج و گروه‌های متصل به بسیج نیست، جفت‌سازی می‌کنن که بخوان این موضوع رو هم مثل بروجرد به دراویش منتسب بکنن و اینطور در ذهن مسئولین و مردم ایجاد تشویش بکنن که بله اینها از ناحیه دراویش داره انجام میشه.
یعنی با این وصف بایستی در کرج هم منتظر درگیری‌هایی باشیم؟
تلاش برای این هست که اینها این جو رو ایجاد بکنن که حتی در شهرستان کرج هم اینها بخوان حرکتی رو آغاز بکنن، ولی خب انتظار میره از مسئولین عالی رتبه کشور که جلوی این گونه افراد غیر مسئول که قصد ایجاد رو و سوء استفاده رو دارن بگیرن.
محمد حسینی بروجردی از پیروان تصوف با همکارم فریدون زرنگار گفتگو میکرد و به دنبال انتشار بیانیه‌ای از سوی روزنامه‌نگاران ایرانی مبنی بر نگرانی از بازداشت همکاران خود، برادر ابوالفضل آبدینی، مهراب آبدینی با همکارم نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگو می‌کند و درباره دستگیری برادرش چنین می‌گوید.
اتهام روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند همانند بسیاری از دیگر فعالان مطبوعاتی که پیشتر پایشان به دادگاه و بازداشتگاه کشیده شده بود در چند کلمه خلاصه می‌شود.
اقدام علیه امنیت ملی، کشف اذهان عمومی هم نوشته بودند و نشایکازی.
مهراب آبدینی بود، برادر ابوالفضل، روزنامه‌نگار ساکن اهواز که بخشی از اتهامات او را برمی‌شمرد. ابوالفضل آبدینی دو روز پیش در اهواز بازداشت شد.
ایشون سه‌شنبه 22 رأس ساعت 10 صبح در هفته‌نامه بهار خوزستان واقع در اهواز به ایشون اطلاع دادن که با ایشون کار دارم بیاد پایین دفتر روزنامه. ایشون اومد پایین و همونجا جلوی دفتر روزنامه دستگیر شد.
ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگاری بود که در جریان اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضع بد مالی اخبار تحولات کارگری را از جنوب ایران در اهواز پوشش می‌داد. کسرا اللاسوند دیگر روزنامه‌نگار اهوازی و همکار ابوالفضل آبدینی است که همراه با او در این شهر دستگیر شده است. اما بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در این چند روز تنها به اهواز محدود نمی‌شود. در سوی دیگر ایران در استان گیلان، آرش بهمنی دبیر تحریریه هفته‌نامه گیلان بهتر به گزارش ادوار نیوز به اتهام توهین به امام زمان و نشر اکاذیب به تحمل 16 ماه حبس محکوم شده است. بابک مهدیزاده و کوهزاد اسماعیلی نیز دیگر افرادی هستند که در این گزارش به محکومیت 4 ماهه آنان اشاره شده. از سوی دیگر آکو کرد نسب، روزنامه‌نگار کرد زبان ایرانی نیز به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتیش اخیراً محکوم به گذراندن 6 ماه در زندان شده است. و البته عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و روزنامه‌نگار سرشناس روزنامه‌های دوم خردادی که چندی پیش برای گذراندن 1 سال حبس روانه زندان شد. این بازداشت‌ها و محکومیت‌ها همانند موارد پیش از آن با اعتراض‌های محافل حقوق بشری در ایران و خارج از ایران مواجه شده است. اعتراض به آنچه از سوی مدافعین آزادی بیان سرکوب جریان آزاد اطلاعات خوانده می‌شود. ماشاءالله شمس الوایزین، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران:
این قشر تهدید پذیرترین قشر و بی‌پناه‌ترین قشر در جامعه کنونی ایرانه.
جمهوری اسلامی ایران در مقابل میگوید پذیرای انتقاد و جریان آزاد اطلاعات است و اینکه افراد بازداشت شده در جهت خلاف امنیت ملی فعالیت کردند. از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس اما رضا معینی، مسئول بخش ایران، تحلیل متفاوتی از افزایش محدودیت‌های مطبوعاتی دارد.
واقعیت اینه که موج سرکوب که در طی 2 سال گذشته رو به تشدید بوده افزایش یافته. آنچه که مهمه، این سرکوب از آغاز تا امروز برای منزوی کردن یک مجموعه از روزنامه نگاران و از سوی دیگر منزوی کردن جامعه ایران از مجموعه اخبار رویدادهای که چه در سطح جهان و چه در داخل بر سرنوشت این کشور حکم میراند.
و البته کارشناسان سیاسی افزایش محدودیت ها در ارائه اخبار و اطلاعات را در ارتباط مستقیم با اوضاع سیاسی جامعه برآورد میکنند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
خود اینکه دولت به هیچ وجه انتقاد مطبوعات رو برنمی‌تابه نشون میده که خیلی نباید موفق باشه. نمیخواد حالا این عدم موفقیتش بازتاب عمومی پیدا بکنه. بدون تردید مسئله انتخابات هم نمیتونه بی تاثیر باشه، به این معنا که خب اگر که مطبوعات خیلی بخوان جسورانه و گستاخانه اطلاعات ضعف‌ها و نابسامانی‌های دولت رو تشریح بکنن، به خصوص در حوزه اقتصاد، خب اون وقت خیلی این برای دولت در آستانه انتخابات نمیتونه چیز جالبی باشه.
تعداد نشریات توقیف شده در ایران از سال 2000 میلادی به این سو بیش از 100 عنوان برآورد می‌شود و گزارشگران بدون مرز ایران را با بیش از 10 خبرنگار در حبس بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه برمی‌شمارد.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته خبر جمع‌آوری و ممنون چاپ کردن کتاب خاطرات روسپیان غمگین من اثر گابریل گارسیا مارکز که ترجمه فارسیان در ایران با نام خاطره دلبرکان غمگین من منتشر شده است، بر همه خبرهای کتاب از جمله بر خبر اعلام اسامی برندگان جایزه های سال و فصل کتاب وزارت ارشاد سایه افکند. گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه ادبی نوبل و از معدود نویسندگانی که با نوآوری های خود چشمنداز های تازه‌ای در داستان نویسی جان خلق کرده اند، این اثر را در 80 سالگی خود نوشته است. خاطرات روسپیان غمگین من گرچه به درخشش خیره کننده 100 سال تنهایی، پاییز پدر سالار و عشق در سال وبایی مارکز نیست، اما به دلیل استادی کم نظیر مارکز در روایت زندگی روسپیانی که با قهرمان کتاب هم بستر شده اند، اثری مهم ارزیابی شده است. این کتاب 3 هفته پیش با ترجمه کاوه عباسی پس از گذرانیدن مراحل بررسی و سانسور با کسب مجوز رسمی از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی منتشر و بر بستر محبوبیت و شهرت مارکز در ایران به سرعت نایاب شد. به هنگامی که ناشر چاپ دوم کتاب را باز هم با مجوز وزارت ارشاد اسلامی تدارک می‌دید، سایت تابناک حمله را آغاز و وزارت ارشاد را به صدور مجوز برای یک اثر ضد اخلاقی متهم کرد. گفته می‌شود که این وبسایت به آقای محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و یکی از رقبای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. برخی رسانه‌های ایران چون روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی نیز خواستار جمع‌آوری کتاب شدند و سرانجام وزیر ارشاد اسلامی آقای صفار هرندی وزیری که به دوران وزارت او سانسور کتاب سخت‌تر و شدیدتر شده است، اعلام کرد که صدور مجوز انتشار این کتاب یک غفلت بوده است. وزیر ارشاد دستور لغو مجوز نشر، جمع‌آوری کتاب و ممنوع چاپ کردن آن را صادر و بررسانی را که مجوز نشر کتاب را صادر کرده بودند از کار برکنار کرد. وزیر ارشاد همچنین ناشر کتاب را سرزنش کرد و گفت ناشری که این کتاب را با علم بر محتویات آن عرضه کرده است باید پاسخگو باشد.
دنیای نشر.
با انتشار کتاب نفخات الانس من حضرات القدس در هفته گذشته، یکی از آثار معروف نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری، در دسترس علاقمندان عرفان و ادب کلاسیک ایران قرار گرفت. نفخات الانس من حضرات القدس تصویری خواندنی از شاعران و عارفان قرن نهم هجری به دست می‌دهد. نفخات الانس را دکتر محمود عابدی با تطبیق نسخه‌های خطی این اثر در موزه‌های ایران و جهان تصحیح و منتشر کرده است. عابدی در مقدمه کتاب روش تصحیح خود را توضیح داده و در پانویس‌های مفید کتاب واژه‌ها و اصطلاحات دشوار را برای خوانندگان معنا کرده است.
دنیای نشر.
کتاب رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات اثر لئو لوونتال که در هفته گذشته با ترجمه محمد رضا شادفر منتشر شد، تصویری بحث‌انگیز از برخی چهره‌های بزرگ مکتب فرانکفورت و برخی مباحث مهم این نهله فکری به دست می‌دهد. لئو لوونتال از اعضای برجسته مکتب فرانکفورت و استاد دانشگاه برکلی در این کتاب با ارائه طرحی جامع از آراء درخشان‌ترین چهره‌های مکتب فرانکفورت چون بنیامین و آدورنو، برخی از مهم‌ترین مبانی نظریه انتقادی و نقد و تحلیل ادبی را مطرح می‌کند.
پس از نگاهی به دنیای نشر توسط فرج سرکوهی، به دنیای پر جنب جوش ورزش می رویم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های استقلال و ملوان بر حریفان خود پیروز شدند. استقلال تهران در ورزشگاه حافظیه تیم سپاسی شیراز را 2-1 شکست داد. هر سه گل این مسابقه در نیمه اول زده شد و استقلال از دقیقه 57 ده نفره به بازی ادامه داد. تیم ملوان انزلی هم در تهران تیم پیکان را با 1 شکست داد. ملوان با این پیروزی فعلا به رده دوم جدول رفته و استقلال هم در مکان ششم قرار دارد تا بقیه بازی های هفته 14 برگزار شود. امروز 6 مسابقه از هفته 14 در برنامه است که مهمترین آن پیکار پیچ‌آهنگ مسابقات پرسپولیس است با قهرمان فصل پیش لیگ برتر سایپا که رهبری آن را علی دایی عهده‌دار است. این مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بازی دیگر در تهران در ورزشگاه اکباتان میان راه آهن و استقلال اهواز است. در همدان تیم پاس میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود و شیرین فراز و کرمانشاه در رشت با پگاه گیلان روبرو می شود که البته این مسابقه با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر خواهد بود. آبادان محل پیکار سوابقچی تهران با صنعت نفت آبادان است و ابو مسلم مشهد در کرمان مثل کرمان را پیش روی دارد. یک مسابقه از هفته 14 هم میماند برای دوشنبه. سپاهان با برق شیراز در اصفهان. تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات بین المللی مجارستان از برزیل شکست خورد. تیم ملی فوتبال سالاری برزیل در این مسابقات که با شرکت 4 تیم در بوداپست برگزار می شود 7-2 بر ایران پیروز شد. در مسابقه دیگر مجارستان 5-3 ترکیه را شکست داد. بازی بعدی تیم ملی فوتسال ایران با تیم ملی فوتبال سالونی مجارستان است که امروز برگزار می شود. امشب دیوید بکام ستاره فوتبال انگلیس پس از مدتی غیبت به همراه تیم ملی کشور به مصاف تیم ملی اتریش می رود. دیدار دو کشور که یک مسابقه دوستانه است در وین برگزار می شود. انگلیس برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا به مصاف اتریش می رود. دیوید بکام، کاپیتان 32 ساله انگلیس که به خاطر آسیب دیدگی در 4 مسابقه ملی غیبت داشته، امشب 98مین بازی خود را در تیم ملی فوتبال انگلیس انجام می دهد. و در مسابقات تنیس 3 میلیون دلاری مسترز در شانگهای واقع در چین، رافائل نادال تنیس باز شماره 2 جهان از اسپانیا با پیروزی بر نوواک جوکوویچ از سربستان به مرحله نیمه نهایی رسید. داوید فرر، تنیسباز دیگر اسپانیا نیز با پیروزی بر ریشار گاسکه از فرانسه جواز ورود به نیمه نهایی را کسب کرد. تکلیف دو حریف دیگر بازی‌های نیمه نهایی را دیدار روژه فدرر سوئیسی و اندی رادیک آمریکایی تعیین خواهد کرد که امروز به مسافه یکدیگر خواهند رفت.